الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم يرخص الناس في معاصي الله ولم يغنتهم من رحمة الله در این حدیث شریف امام علیه السلام می فرمایند که تعریف فقیه واقعی فقیه حفظ الفقیه این است که راه معصیت رو به روی مردم باز نکند، حرام خدا را حلال نکند و واجب خدا را مباح نکند و از اون طرف از رحمت خدا هم مردم را ناامید نسازد. شاید چند سال قبل دوستانی که بودن این حدیث رو من به ذهنم میاد، یک بار دیدم در همین کلاس مورد بحث قرار دادیم. خب حدیث از نظر سند عالیش در متون معتبر ما اومده، ولو اینجور روایات قطعا سند نمیخواد. مراد از فقیه در این حدیث، درست فقیه به معنای اصطلاح امروزیش نیست، یعنی مرجع تقلید یا مجتهد در فقه، ولی مسلم از مصادیق روشنش همین فقیه اصطلاحیش. حضرت در واقع اشاره می کنند به دو رکن در اجتهاد که البته هر کدام از اینها رو ما نادیده بگیریم اتفاقا اجتهاد خیلی هم ساده میشه و جمعش مقداری مشکله، اما گریز ناپذیر. حضرت می فرمایند فقیه اونیست که راه معصیت رو باز نکنه و به تعبیری حرام خدا رو حلال نکنه، واجبات خدا رو مباح نکنه، اما از اون طرف اینقدرم سخت نگیره، با احتیاط در احتیاط، احتیاط در فتوا، فتوا در احتیاط و امثال شبهایی که داره، که اون روح معنویت رو از مردم بگیره و در واقع مردم رو از رحمت خدا ناامید کنه، فکر کنن که خدای متعال شمشیری برداشته و از رو بسته که میخواد تا بندگان توان دارن از بندگان بکشن. تابستان در پیش داریم، من علت این که حدیث رو هم انتخاب کردم دوستان به مقدارش به خاطر همین در پیش بودن تابستان هست. گاهی دوستان انسان چیزایی که میبینه یا میشنود خوشحال کننده نیست. جریاناتی که گاهی گوشه و کنار دیده میشه و ممکنه الان هم جریان کمرنگی باشه، ولی اگر ما توجه نکنیم میبینید که این خب یواش یواش تو توده های مردم جا باز میکنه و حتی ممکنه بعضی از افکار جوان های حوزه رو هم تحت تأثیر قرار. هر پایی که مثلا حالا من خیلی نمیخوام جزئیش کنم گاهی زده میشه غیر منظره، بر اساس ساب انگاری، بر اساس مثلا جذب مردم، بر اساس باید در حال شریعت و دین رو تو اذهان جا داد، جهانی کرد، ما با یه سری واقعیت ها مواجهیم. با این حرف ها، با این بهانه ها گاهی به یک ابتذال در اجتهاد من تعبیر میکنم، به یک بی‌ضابطگی، به یک هرج و مرج توسط به یک سری ادله لیست. آقا ما اسلام دین عدالت دست، ما منکر نیستیم دین عدالت، عدالت روشن‌ترین مفهوم بیان نمیخواد شد. خب حالا در این اساس بس شروع میکنه مثلا بدون توجه به آیات، حتی بدون توجه به روایات، بدون توجه به فتاوای فقها، اتفاق فقها. البته خب اینها شاید بازتاب یه سری افراد هاست. وقتی که اون طرف قضیه ما فرض کنید به برخی از عنصرهایی که باید در فقه مجال دیدیم، مجال نمیدیم، از اون ادله‌ای که باید استفاده کنیم استفاده نمی کنیم. من معتقدم دوستان، و این رو تجربه کردم نه بر اساس حدس و گمان، ما از درون همون ادله‌ای که داریم، یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل، به راحتی میتونیم مسائل رو منزرد من تا نه با همین از کردم افتضاح بکشیم بیرون و به دنیا ارائه بدیم و به هر حال حرف داشته باشیم در دنیا. یعنی اینطور نیست که فکر کنیم ما درون یا باید اون چاسوب ها رو ذبحش بکنیم از بین ببریم یا باید بکشیم کنار. اینطور الغا شده و عمل برخی از دعاهای ما به خاطر عدم ورود در این صحنه ها اینجور نشون داده، ولی قطعا اینجوره نیست. به هر حال افتادم خبرهای خوبی نیست، انسان گاهی گوشه و کنار میبینه، میشنود، میفهمد، ولی به هر حال وجود داره. مرحوم آقازیای عراقی، گاهی اسمشونو بریم در اصول، ایشون در حالاتش که نوشتن که 60 سال خارج فقه و اصول داشت، حدود 60 سال. اصولش هم اصول 6 ساله بوده، یعنی 10 دور اصول خارج گفته. وقتی که از اجتهاد سوال میکنن ازش، میگه اجتهاد کندن کوه هست با سر سوزن. یه سوزن بدن دست یک نفر بگن این کوه رو بکن. واقعا نکته ایست دوستان، یا آدمی هم هست که خودش اهل بخیه، حالا بگیم میخواسته مثلا مبالغه کنه، دایی نداره بر مبالغه، میخواسته چی بکنه. مرحوم عبارتی داره شیخ انصاری در یک جای رسائل، معمولا خوانده نمیشه اون جای رسائل، میگه وفقنا الله للاجتهاد، خدا به ما توفیق اجتهاد بده، الذی هو اشد من طول الجهاد، از یک جهاد طولانی مشکلتر و شدیدتر. معروفه میگن آقا گروه جردی همیشه این رو میخونده سر درس، و استقام الله للاجتهاد الذي هو اشد من طول الجهاد. بزرگان ما دوستان تلقیشون از اجتهاد این بوده و این نکته بوده. وقتی ما مقایسه کنید با مثلا وضعیت الان، گاهی نکات مرحوم سید رضی میدونید فقیه بوده، در فقه دست داشته، منتها جز یک رساله کوچکی راجع به نماز میت از ایشون در فقه ما چیزی نداریم. وقتی ازش میپرسن و سوال میکنن میگه که من سه چیز از نظر دادن منو باز داشت. میگه اختلاف فقها از من جرأت افتار رو گرفت. میگه اختلاف روایات، برحال من فکره نیستم بیتونم از پس این روایات مختلف بر بیام. یکی همون آیه قرآن ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین، اگه درست خونده باشم آیه رو. این آیه هم اگر پیغمبری نسبت بده کذا و کذا دیگه، حالا ما ها که حساب خود داریم. برحال دوستان ببینید، عرض کردم تابستانم در پیشه. اولا ما به اجتهاد و به این درس و بحث‌های اصول و فقه اولا نگاه ابزاری داشته باشیم، نه نگاه عالی، نه نگاه استقلال. منظورم از نگاه ابزاری اینه که توجه کنیم که این در واقع ابزار برای عالم شدن است. یعنی حالا یک کسی اصلا نمیخواد در فقه هم کار بکنه، میخواد بره در دانش کلام، فلسفه، یا حتی میخواد بره بیرون، میخواد یه مبلغ خوبی باشه، علاقش به تبلیغ، به منبر، به وعظ. باز هم به نظر من که این وسیله محتاج، این اصول فقهی که شما میخونید اصول فقه نیست، اصول فهمه. بارها عرض کردم این رو، اصول اندیشه است و در واقع به انسان شخصیت اندیشیدن میده. در ازا کسی که قوت و اصولی داره تو تفسیر هم که میره قویست، در کلام هم شما فکر نکنید انسان بخواد بحث کلامی بکنه، این همه مسئله بخواد از این روایات بکشه بیرون، یه وقتی میخواد حالا ذل معطل باشه، یه چیزی دیگران گفتن اونم به عینی کپی کنه، تکرار کنه، اون من بحث نمی کنم، من اونو عالم نمی بینم. اما نه، یک کسی میخواد آقا حرف داشته باشه، حرف بزنه، اندیشه داشته باشه، طرز داشته باشه، ولو تو کلام اجتهاد میخواد، فکر میخواد، میخواد منبر بده، ولی نمیخواد از این برای گاهی هر گوشه و کنار دیده میشه، از این اون نه، میخواد واقعا اونی که مطمئن باشه میگه متن اسلامه، اونی که میگه متخذ از روایات با یک شیوه تخصصی. خب مگه ما روایات متعارض فقط در فقه داریم؟ بیاد الا ماشاءالله من روایات رو داریم، خودتون هم نیازیست که بنده دخالت کنم. ببینید ما در مسائل تربیتی، در مسائل کلامی، در مسائل غیر روایات متعارض داریم. ما در علم امام چقدر روایات متعارض داریم، ما در معراج، در رجعت، در بحث معاد هم نیست. در حال ببینید بحثی که وجود داره میطلبد اجتهاد، ولذا این که بگیم مثلا این گاهی رو فقط به من سوال میکنم که آقا ما حالا یا نمیخوایم یا نمیتونیم، حالا یکی از این دو، نمیخوایم مثلا در فقه وایسیم معطل بشیم، من توصیه میکنم میگم یه چند سالی رو حتما مباحث قوی رو ببینید که بتونید افکار مختلف رو به هم بزنید و در واقع مدیریت بحث پیدا کنید. فقه هم همینطوره. حالا انسان یه دوره فقه بایی دوره که عرض میکنم، نه دوره یعنی یک دوره فقه، یعنی 5 سال 3 سال. خب حالا کسی میخواد مجتهد در فقه بشه باید بیشتر، یک کسی میخواد نه خب همین در حد 5 سال 6 سال که بتواند با مدیریتی که تو روایات فقهی از استاد میگیره بتونه خودش هم در اون رشته که میخواد انتخاب کند، حالا هر رشته میخواد باشه، کار بکنه. من همیشه دوستان گاهی جایی هم حرفم و میتونستم منتقل کنم منتقل کردم. من کشوندن طلاب سطح پایین به رشته های تخصصی نمیپسندم و یه وقت جاهایی هم صحبت بوده عرض کردم، گاهی هم تا حدود مؤثر بوده، گاهی هم بلاخره اختلاف سلیقه بوده. در همین اساس که معتقد هستم باید افراد یک استخوان بندی مدیریت بحث و قوت بحث رو پیدا کنن، بعد البته هر جا میخوان برن دیگه توانا هستن. یک اصولی قوی، یک دقیق قوی وقتی نمبرم میخواد بره فرق میکنه با یه مزدایی که حالا بعدن هم چند سوای ملبس شده بود به خاطر هم بیحساب کتابایی که وجود داره دی حالا وضعیت روشنه فرق میکنه. بذار دوستان اولا با چشم استقلالی، نه با چشم عالی و افلاکی، این وسیله کار هست، اونم با این نگاه دوم که کار ساده نیست. این ساده انگاری ها دوستان خدای نکرده ماها رو مشغول نکنه که فکر کنیم با چند تا اصطلاح میتوانیم. به هر حال باید کار کرد، باید تلاش کرد. من دیگه حالا گاهی میخوام صحبت کنم میبینم جسارت به دوستم این حرف رو عرض بکنم، ولی خب حالا گاهی برای خودم مثلاً عرض بکنم. دوستان فرصت هایی که پیش میاد سعی کنید به هیچ وجه این فرصت ها از بین نره. اولا در هر کاری وارد میشید سعی کنید نوآوری باشه. من گاهی وقتا مثلا برخی کتاب ها رو مطالعه میکنم میبینید نیست برخی از این کتاب های لغت آدم مثلا فکر میکنه مثلا این طرف این مثلا برای چی نوشت، یعنی این وقتی اومد مثلا تو لغت چه تحولی در لغت مثلا ایجاد. با یه کتاب مثلا در فقه میاد بعدن میبینه طرف زحمت هم کشیده 20 جلد 25 جلد 30 جلد اما هیچ گام به جلو نیست، هیچ قدمی به جلو برداشته نشده. حالا ممکنه یه جای اقوا رو کرده احوز، احوت کرده اقوا، دو تا دلیل کرده سه تا دلیل، سه تا کرده دو تا دلیل، اما این ارزش یک کار مثلا 20 ساله رو نداره. آدم باید به اندازه که سرمایه گذاری میکنه سرمایه داشته باشه، یعنی عاید داشته باشه، گوسفند نیاز کنه برای اینکه موقع گم شدنش پیدا بشه، این عاقلانه نیست که. باید یه جور باشه که وقتی که میگذاره، عمری که میگذاره، بازدهی داشته باشه. بجا من دوستان دعوت یعنی تلاش کنید و این میشه، یعنی با حوصله، با فکر، با البته مطالعات ممتد که انسان اول هر کاری میکنه دو گام بره جلو. میخواد مثلا تفسیر کار بکنه، اولا آسیب شناسی کنه ببینه مثلا عیب تفاسیر چیه، کمبود تفاسیر چیه، سوالهایی که پاسخ داده نشده مثلا چیه. این یه قدم بره جلو. شما میبینید گاهی وقتا یک کتاب وقتی میاد در بازار واقعا یک چیز رو میبره جلو. ما وقتی که قصد مواجه میشیم با جواهر، با کتاب های قبل از جواهر، واقعا چند گام به جلوه. وقتی مقاصد میاد در حال باب خودش نه در کل ابواب، خوب یه گام چند گام جلوه. یا رسائل وقتی میاد میبینید مثلا اصول قدم برمیده یه دفعه پنجامت میره جلو، اما بعضی وقتا میبینید نه هیچ قدم به جلو نیست. حالا ممکنه قدم به جلو راجع به یک موضوع باشه، مهم نیست، ممکنه یه دانش جلو نبره ولی یه موضوع رو ببره جلو، ممکنه یه دانش جلو ببره، ممکنه مثلا طرح بحث جدید باشه. بحث کتابا ممکنه مثلا بحث جدیدی نداره اما طرح جدیدی داره، ساختار جدیدی داره. به هر حال باید دوستان ضمن این که جمع میکنیم به قول حضرت امیر علیه السلام بین این که خدایی نکرده با مسامحه، با عجله، حتی حالا من تعبیرم تنده، با دای وقتا دیدینی کردن، چون دای ریشکش دیدینیه که افراد اینجا همه جمع بگید فکر سلیقه است. برای اینجور نباشه که حلال خدا رو حرام نکنه، حرام خدا رو حلال نکنه. و جالبم اینه ببینید دوستان، نقطه‌ای که حضرت اشاره میکنن، یک کسی حالا بخواد همین جوری همش نباشه، کدام واجب خدا از بنده بره، کدام خیلی آسونه اجتهاد، یه عقل خودش میذاره وسط با یه دو تا آیات ملیر، اعدلوا و اقربوا به تقوا چیه چیه؟ فطرت الله الذی، هر چند بگیم این فطرت، این عدله، فطرت الله الذی فطرن ناسه علیها. خب من با این میخونم خبرها رو، مجموعه‌ها و اخبار رو، اتفاقی که از تلاش هایی که دوستان نوع این تیتاقایی میخونن همینه، همین اخیراً داشتم میخوندم، یکیشون میگفت که آیا اسلام طرفدار عدل هست یا نه، بس آیا عدل مفهوم درون دینی داره یا برون دینی داره؟ خب مفهوم برون دینی داره، یعنی یه مفهوم نیست که اسلام آورده باشه. خب بنابراین ما به عدالت تمسک میکنیم دیگه، یعنی خیلی راحت دیگه میره جلو تا اگه جایی هم یه وقت در خود به یه روایتی حدیثی میگه اینا مال اون زمان بوده، نمیدونم اوضاع اجتماعی اون زمان، اوضاع فرهنگی اون زمان، تموم شده. مثل که الان دیگه هیچ پیامی اسلام نداره، چرا؟ فقط داره عدالت، صلح، آزادی، این هر بچه هم میتونه این شعار رو داشته باشه. اتفاقا کار آسون میشه، اجتهادی اینجوری زود سامان میگیره. اون ورش هم دوستان، من یک طرف داوری نکنم، اون ور قضیه هم که بگیم آقا ما چیکار داریم، آیا این فقه مثلا به این شکل اجرا میشه یا نمیشه، ما چیکار داریم؟ جالبه بدونه که ما در نظام جمهوری اسلامیمون در حدود 27 سال برخی مسائل فقهی رو تا حالا یک مورد هم نتونستیم اجرا کنیم، حتی یک مورد، من از برخی رفقا پرونده‌ش رو گرفتم، یک مورد قاضی بر اون اساس حکم کرده و اون یک مورد هم فقط قاضی حکم کرده، دیگه اجرا نشده. و ما یه دفعه اینجور نگاه میکنیم، حالا مسئلهشو نمیگم که چالش ایجاد نکن، یه دفعه باز خود بگیم و چکار کنیم، آقا این فقه ماست، قابل اجرا هست نیست؟ و تو خود کشور ما، حالا دنیاش که هیچی، میتونیم اجرا کنیم نمیتونیم، کار نداریم، این فقه ماست دیگه. خیلی هم اصرار کنیم، خیلی معذرت میخوام، میگه فضولی موقوف، این که نشد. بله بالاخره این دین که نیامده بره پشت کوه قاف، این آمده برای عملیات. من معتقدم دوستان، حالا یه حرفی بزن، خودش خیلی هم چیزه، هم باید پخته بشه، وقت از قول من جایی نگید، این از من اینجا عرض میکنم، شما رو به فکر وادار کنم، اصلا یکی از گاهی مرجحات یک نظر اجرایی بودن اون نظر هست، یا شاید حتی بتونید به ایمان یکی از مرجحات در روایات، البته یعنی یه جای دیگه یه لحظه ممکنه خود منم که پشتش نباشم دیگه، خب خبر دارم داری حرفا این دارم برمیده، ولی دوستان خود اینا باید بحث بشه، باید فکر بشه. اگر مثلا دیدید واقعا یه بحثی قابلیت اجرا نداره، آیا اسلام در یه همچون سزایی فکر کرده یا نکرده؟ حالا اصلا اون بگیم حکم قبح اسلام، خالص اسلام، ولی حالا اگه مثلا نمیشه در یه مقطعی، آیا فکر جایگزین کرده یا نه؟ ما الان نظام بحث نمیدونیم عاقله رو نمیتونیم زیاده کنیم، اون حکمی هم که گفتم همین بحثه دیگه، میشه آقای یه نفر زده کشته، یه پسر عمو داره در آمریکا، زنگ بزن آقا برادر شما، پسر عموی شما تصادف کرده، کل دیهش بر عهده شما، پست کن بیاد مثلا. خب این اگر مثلا حالا نکاتی نباشه که بپذیریم به همین شکل، خب بحث اینه که خب این بالاخره اجرایی نیست الان، خب الان چه فکری باید کرد و چه نقطه‌ای باید اندیشید، آیا راه دیگه‌ای داریم یا نداریم؟ به هر حال دوستان، زمینه‌های بسیار امکانات زیاد شده، من داره طول میکشه بحثم، من دوستان فرصت‌های الان شما رو مقایسه میکنم حتی با نه 50 سال قبل، با حتی دوره خود ما، شاید هم تازه خارج شروع کرده بود اینجا هستید، میبینم واقعا فرصت ها خیلی فرق داره. امکاناتی که الان هست چه از نظر تکنولوژی که در اختیار ما هست، چه حتی کتابخونه ها، چه کتاب ها، چه واقعا نبود. ما خودمون میخواستیم یه حاشیه مثلا پیدا کنیم، داشتیم جزر خان، اونم در وقتا با ثمنهای بسیار گران، مثلا که حال میخواد یک کتاب، اونم با چه خطی در اختیار ما بگذار. یعنی من فقط صحبت 100 سال و 200 سال نیست، صحبت 20 سال تقریبا فاصله 20 سال مقایسه میکنم، منطقا انتظارها هم فرق کرده، سوالها هم فرق کرده. انشاءالله دوستان حالا یا با فکر خودتون یا با کمک مثلا افرادی که بلحق میدونید تجربهی دارن، در تجربهشون موفقن، سعی کنید کسرهایی که هست مثل تابستان از بین نبر. مثلا یه تابستان من چه کار بکنم، چه برنامه داشته باشم، از کجا شروع کنم، از کجا فرصت ها رو از دست ندیم. البته ممکنه بگه طرف یا من میخوام برم مثلا تبلیغ، مشکل نداره، هر جا انسان میره سعی کنه از فرصت هاش به بهترین وجه استفاده کند و فراموش نکند قول اون مولا و امام حکیم امیر المؤمنان رو که انما انت عدد و ایام فکل یوم یمزی علیک یمزی به بعضک، انما انت عدد و ایام، شما 10,000 تا هستید، به عدد روز تکه تکه میشید، فکل یوم یمزی علیک یمزی، هر روز که من و شما میذاره یه برگ کنده میشه از اون دفتر 10,000 برگ مثلا یا 20,000 برگ یه برگ کنده میشه. این دیگه به هیچ چسبی هم نمیشه، عیب کار اینه، به هیچ چسبی نمیشه این رو چسبند و برگم، اون دیگه کنده شد، فقط مواظب باشه بقیهش درست محافظت بشه. حدیثی که اول براتون خوندم از صحف العقول هست، صفحه 201، کافی هم که داره همون اوائل کافی، جلد 1 صفحه 44. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یرخص الناس فی معاصی الله ولم یغنطهم من رحمت الله. از حدیث ادامه داره، من فقط فکر اولش هست، فکر کنم در نهج البلاغه شریف هم باش. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که سخن ما در مورد فرمایش آقای سخ صحبت ایشون گذشت، رسیدیم به بررسی و تحقیق، فرصت ما تمام شد. ببینید صحبت ایشون صحبت بسیار مؤثری، صحبت اینجوری رو نباید مثلا در حد حالا یک جلسه درس، دو جلسه درس، اگر میدونید ثابت بشه، خب ما راههایی رو، راه خوبی رو پیدا میکنیم برای به حجیت نشوندن خیلی از حجت، مثل خبر، مثل اجماع، حتی مثل شهرت، مثل شهرت. و اگر رد بشه خب بشه. به نظر من البته دوستان اینم عرض بکنم، بنویسیدم اینو یه گوشه ای که ما نمیخوام اینجا حرف آخر رو بزنیم، چنانچه ایشون هم اینجایی که من ازش نقل کردم حرف آخر رو نزد. ما انشاءالله دوستان حوصله میکنید، حالا سال آینده یا سال بعدش میرسیم به بحث اجماع. من قصدم اینه که اگر خداوند توفیقی داد و عمری بود، بحث اجماع رو درست و حسابی، نه اینجوری که با حد دو صفحه و یک صفحه و نیم و اینه که آوردن، اونم تازه اجماع منظور، نه اجماع محکم، اجماع رو حالا ممکنه حتی یک سلام بحثمون طول بکشه، تکانم نخوریم از اون جایی که کفایه هست، ولی برای ما مهم نیست. وقتی یکی از اسناده میتلبت که بحثم بشه و ما اونجا دوستان درست به مبنای ایشون انشاءالله میره، بذار اینو یادداشت کنه، چون بعدن به ما دیگه سه ما دیگه یک سال دیگه میبینید من بحث زود جمعش کردم، ممکنه داوری کنید که این بحث چقدر سبک در قرار شده، در حالی که من مقصودم این نبوده که من اینجا بحث کنم. حالا در حدی که ما الان اطمینان داریم بحث میکنیم، ببینید آقای سعد ملاحظه فرمودید ایشون در اساس حساب احتمالات تلاش میکند که احتمال خلاف واقع را در اخبار حدسی و حسی، حدسی مثل اجماع، حسی هم مثل خبرهای انحسن، بر اساس حساب احتمالات احتمال مخالفت واقع رو کم کند تا جایی که به حد صفر یا کسر برسان. البته از نظر عقلی هیچ وقت صفر حقیقی نمیشه، ولی به یک جایی میرسه که دیگه اصلا عقل بشر نمیتونه جمعش بکنه، که قطعا حکم چی رو داره؟ حکم لذا خودش هم داره دیگه، و اصلا یه جایی به یک جایی میرسه که دیگه عقل نمیتونه جمعش بکنه، که دیگه قطعا حکم صفر داره. این بحثی نست مثلا یک میلیاردون تکنی که دیگه حساب نمی کنن. راهی که ایشون نشون داد چی بود؟ عبارت ایشون رو داشتید آوردم براتون، منم که توضیح دادم. راه ایشون این بود که ما میاییم مثلا در خبر متواتر احتمال خلافی که از هر مخبری داریم در همون احتمال از مخبر بعدی ضرب میکنیم، اینطوره دیگه، توضیح هم داریم. و اینم دوستان از در ریاضی بلدید که عدد زیر یک وقتی در هم ضرب بشه همیشه جواب کم میشه، هی کم میشه، یعنی یک دوم ضرب در یک دوم میشه چی؟ یک چهارم، یعنی که یک دوم ضرب در یک دوم بشه یک، کم میشه، هی کم میشه، کم میشه، هی کم میشه. عدد کسری خاصیتش اینه که ضربش جوابش هی میاد پایین. ایشون رضا میگفت که ما میان احتمال خلافی که از مخبر اول داریم مثلا 50%، در بدترین شرایط 90%، خوبه 99%، دیگه بدتر از این که نیست که، ضرب میکنیم در احتمال خلافی که از مخبر دوم، چون هر دو کسره جواب هی کم میشه، کم میشه تا میرسد به تلویج، میرسد به نزدیک صفر. بر همین اساس دیدید که گفت ما خبر رو درست میکنیم، اجماع رو هم در همین اساس درست کنیم. البته اینم بهتون بگم دوستان، خب ایشون میتونیش که بخواد به یه خبر متواتر با اجماع وزانش یک چیه تو بواحث هم حلقاتش هم بحوثش به دست خارجش هست، توضیح میده که فوارقی بین اجماع و خبر متواتر هست. الان درست تحقیلی داریم دوستان، میتونید این بحث رو با مطالعه اون فوارق دونی از باید پیش ببرید. ولی نکته‌ای که دوستان صحبت ایشون رو در واقع عرصه در صحبت ایشون تنگ می‌کنه اینه که ایشون هیچ برهانی، مخصوصا من دو سه مرتبه برگشتم از حلقات از بحوث هی برگشتم ببینم، ایشون هیچ برهانی ارائه نمیده که ما چرا باید این احتمالات رو در همدیگه ضرب کنیم. اکویشون شاید دلیلش و بهانش این است که خب ما اینجا که نمیخوایم این بحثا رو، اینا باید به عنوان اصول موضوع بحث کنیم. ولی نکته اینه که ما هر چی فکر میکنیم به هیچ ملازمه منطقی و ریاضی و عقلی نرسیدیم که چرا باید اینها رو در هم دیگه ضرب کرد، به چه برهانی. این ادعا دوستان در همان حد به نظر من قابل قبول نیست. کسی اون در قضیه رو بگه، اون در قضیه رو چی؟ بخش دوستان دیروز میمدن بگه آقا وقتی اولی خبر میده مثلا زید مرده، ما چند درصد احتمال دیم راست بگه؟ 50%. پس احتمال موافقت واقعش 50%. دومی که میاد میگه زید مرده، باز به همین ترتیب احتمال میدیم دروغ بگه، میخواد ما رو سر کار بذاره. احتمال هم میدیم راست بگه، احتمال میدیم اشتباه کنه، طرف بیهوش شده میگه مرده، احتمال هم میدیم واقعا راست میگه. احتمال موافقت واقع این آقا چقدر هست؟ 50%. خب 50% در اولی، 50% در دومی، 50% در 50% که ضرب بشه، یعنی یک دوم در یک دوم میشه دیگه، میشه چی؟ یک چهارم. و در حالی که قطعا این چه خلاف وجدانه، یعنی این ما بگیم دومی که اومد خبر ما از شک تبدیل شد به وحش، میشه نیست. این قضیه این بنده خدا که گفت که مطلبی رو گفتی باور کردم، اصرار کردی، شک کردم، قسم خودی یعنی کنم دروغ میگی، اینطور میشه دیگه. یعنی میخوام اینجور بگیم اولی که گفت شک کردم، دومی که گفت شد 25%، سومی که گفت شد 12.5%، 1/8، بعد 1/16، این که نیست که ببینید. من میخوام بگم این درسته، این که قطعا غلطه، اما در اون ادعا هیچ ملازمه منطقی نداره. حالا دوستان اینجا دیگه این با شما گوش میکنید که چه کار باید اینجا کرد. اصلا میشه ضابطه داد یا نه؟ اون چه که دوستان از آقای سعد در این کتابهاش منعکس هست برهانی در مسئله نیست. البته ایشون خب کتاب همون اساس منطقیش، اساس استقرارش خب اونم هست، و این بحثا رو اونجا کرده، من فرصت نکردم دیگه چون از پیش پیشگیری نمی کردم بحث اون به اینجا کشیده بشه، نقصم که ما نداریم که این روزا بگیم چیکار میکنیم. به هر حال ببینید، باید بریم اونجا ببینیم اونجا ملازمه رو ادعا کرده. ولی عرض میکنم بالاخره انسان هر چی فکر میکنه به هیچ ملازمه منطقی و ریاضی نمیفهمه که اگر دو تا خبر آمد، سه تا خبر آمد، ما باید احتمالات خلاف هر کدام را که عدد کسریه زیر یکه ضرب در دیگری کنیم. خب چه برهان؟ ضمن این که دوستان گفته حال من در وقت آدم وقتی که بین برهان و وجدان درگیر میشه چرا باید بکنه؟ مولوی وقتی که تو بحث جبر و اختیار درگیر میشه آخرش میگه من نمیدونم، ولی این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل است. من دیگه نمیفهمم دیگه، بیشتر از اینم نمیفهمم، ولی میدونم وجدانن ما مختاریم. در وقت آدم باید به وجدان، ما میدونیم وجدانن اینجور نیست که به عدد مخبرینی که میان احتمال هی کم بشه، چون اینطور دیگه باید سریع مثلا عدد نزدیک صفر برسه در حالی که نمیرسه. من دوستان یه عنصری رو دخالت میدم در بحثشون نوشتم هم هست، و اون اینه که ما باید اون درصد ببخشید اون شأنیت زمینه اشتباه رو، اگر البته منشأ خطا، منشأ خلاف واقع اشتباه باشه، ما باید اون رو مد نظر قرار بدیم. چی میخوام بگم؟ ببینید وقتی که مثلا دو نفر خبر از مرگ زید میدن و ما احتمال میدیم اینا دروغ بگن، چنانچه احتمال میدیم اینا حد زدن و در حدشون اشتباه بود. یه صدایی سراح بازار شنیدن، فکرم تصادف گفتن، چون این صدا نمیتونه مال غیر تصادف باشه، در حالی که این صدا مثلا مال انفجار یک کپسول گاز بوده، مال تصادف نبود. ولی اینا هر که میان میگه آقا صلاح بازار تصادف شده، یک و ماشون محکم زدن به هم بکرن. ببینید ما باید در صد زمینهی که این خطا داره و فرض کنید ما از یه طریقی فهمیدیم که این تصادف نبوده بلکه انفجار مثلا یک کپسول گاز بوده، ببینید باید درصد این هم حساب کنید. درصد چی رو؟ درصد مشابهت انفجار یک کپسول با صدایی که داره، با صدایی که از تصادف به وجود میاد. یعنی اگر این زمینه اشتباه بسیار قوی باشه، فرض کنید صدای کپسول، انفجار کپسول با صدای تصادف بسیار شبیه هم باشه، تا جایی که نه درصد اشتباه کمتره، افراد نادری اشتباه میکنن و الا صدای تصادف کجا و صدای انفجار کپسول کجا، این رو ما باید دخالت بدیم. ولذا هر چه درصد زمینه اشتباه بیشتر باشه، ما دیرتر به اطمینان میرسیم، تا وقتی که درصد اشتباه کمتر باشه. مثلا یک مسئله، حالت خود اجماع، یه مسئله پیچیده اجماعی با یه مسئله ساده اجماعی، چون اون پیچیده درصد اشتباهش بیشتره، ما اینجا به عدد مخبرین دیرتر میرسیم تا اونجایی که درصد اشتباه کم کره. من دوستان فکر میکنم، یعنی در واقع عرض امروز من دو نکته داشت، یکی برهانی در کلامیشون بر این ملازمه که عبارت از ضرب اقامه نشده، دو به عنصری که میباقیه توجه شود توجه نشده. حالا آیا ایشون در کتاب اساس منطقش چقدر اینا رو حل کرده جواب بده نداده، من نمیدونم. حالا این دوستان پرونده، اینم شما و سرحال فرصت هایی که دارید بحث باید کاملش بکنیم، تا انشاءالله تسنهی داره روز شنبه. و سلام الله علیه و محمد.